بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض شد که قرآن کریم معجزه است که بر امت آخر الزمان منت گذاشته شده و بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده که تا پایان جهان در دسترس بشر باقی باشه و از این راه بتونه به حقانیت اسلام پی ببره و راه سعادت خودش را بشناسه. حالا سوالی مطرح میشه که آیا به پیغمبر اسلام غیر از قرآن معجزه دیگری هم داده شده یا نه؟ در قرآن کریم به یکی از معجزات پیغمبر اکرم اشاره شده و همینطور موارد متعددی به کمک‌های غیبی که خدای متعال به پیغمبر اکرم و امت اسلام فرموده به اونها هم اشاره شده که هر کدام به نوبه خودش یک خارق عادتی است که به برکت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله به این امت اعطا شده. اون معجزه ای که اشاره شده مسئله شق القمر در سوره قمر می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعت و انشق القمر و ان یروا کل آیت یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. ظاهر این آیه شریفه این است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله انشقاق برای قمر حاصل شد و این یک آیتی الهی بود، برای اینکه به دنبالش می فرماید و این یرو کل آیتن یعرضو، با اینکه شق القمر حاصل شد ولی کفار و مشرکین که اهل عناد هستند هر آیتی را ببینند باز هم اعراض می‌کنند و اون را نسبت به سحر میگن و یقولون سحر مستمر. درباره این آیه شریفه نظرهای دیگری هم داده شده که معمولا این نظرها از طرف کسانی است که به خوارق عادات ایمانی ندارند. بعضی گفتن که این مربوط به قیامتی اقتربت ساعت و انشق القمر، یعنی در قیامت ماه انشقاق پیدا میکنه و شاهدش هم این است که به دنبال اقتربت ساعت ذکر شده. ولی همطور که ملاحظه می فرمایید ظاهر آیه با این سازگار نیست. انشق القمر حکایت می کنه از جریانی که واقع شده. در مورد قیامت می فرماید اقتربت الساعه، قیامت نزدیک شده، ولی در مورد انشقاق قمر می فرماید و انشق القمر، نمی فرماید اقترب انشقاق القمر یا اقتربت الساعه و انشقاق القمر. درسته که در قرآن کریم برای قیامت چیزهایی ذکر شده، آثاری ذکر شده که در روایات به نام اشراط الساعه نامیده میشه و اینها معمولا با کلمه ازا ذکر میشه، اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت، ولی در اینجا میفرماد انشق القمر. به علاوه اون آیه بعدی شاهد بر این است که یک آیتی بوده و مردم دیدن و نسبت به سحر دادن. می فرماید اگر هر آیه دیگری هم ببینن اینها حمله بر سحر می کنن و این یرو کل آیتن یعرضو و یقولو سحرون مستمر. این مناسبت نداره که بگه در قیامت شق القمر میشه اما مردم هر آیتی را ببینن حمله بر سحر می کنن. یعنی در قیامت حمله بر سحر می کنن، اونجا که عالم ظهور حقایق است و کسی نمیتونه حقایق را انکار بکنه. پس پیداست که این مربوط به همین عالم هست. به هر حال این یک نظری است که در این آیه داده شده و خلاف ظاهر آیه است. بعضی دیگری گفتن که این انشقاق قمر اشاره است به این که ماه از زمین جدا شده و این یه حقیقت علمی است که قرآن اشاره بهش فرموده. یکی از تئوری‌های کیهانشناسی این است که زمین از خورشید جدا شده، مثلا ماه هم از زمین جدا شده، ولذاست که ماه به دور زمین میچرخه، قمر زمین هست. قرآن این نظریه رو تأیید میکنه که ماه از زمین جدا شده. بر این نظریه هم همون اشکال سابق وارد هست که خلاف ظاهر آیه هست و این به عنوان یک آیتی بوده، معجزه‌ای بوده، نه به عنوان یک امر طبیعی و تکوینی. علاوه بر این که کلمه انشق در مورد جدا شدن ما از زمین صحیح نیست. انشق یعنی شکافت، پاره شد، جدا شد از هم. اگر معناش اگر میخواست بفرماید مثلا ماه از زمین جدا شد، باید بفرماید مثلا اشتق یا انفصل، یا همچه تعمیر باید ببره به کار ببره. انشق معناش جدا شدن نیست. به هر حال جای شکی برای ما نیست که انشق القمر همون شق القمری است که به دست پیغمبر اکرم انجام گرفت و در روایات فراوانی از شیعه و سنی این داستان نقل شده که در شب 14 ماه بود، هنگامی که ماه تازه طلوع کرده بود در آسمان، پیغمبر اکرم اشاره فرمودند و ماه به دو نیمه تقسیم شد و لحظاتی به همون حال باقی بود و بعد به هم چسبید و به شکل اولش در اومد. حتی در میان اهل تسنن هم بعضی از علمایشون ادعا کردن که روایات شق القمر متواتره. در این زمینه اشکالات علمی کردن که این نمیشه و معنا نداره که یک کره آسمانی عرض کنم که به دو تیکه تقسیم بشه، و یا اشکال کردن به اینکه اگر چنین چیزی واقع شده بود مردم دیگه هم میدیدند و در تاریخ ثبت میشد و اینا واقع نشده، و اینجور اشکالات که بزرگان علما و نویسندگان ما در مقام پاسخگویی این شبهات برآمدند و جواب دادند که اولا یک حادثه غیر منتظره است. مردم که همیشه ننشستن به آسمان نگاه بکنن ببینن که چه حوادثی اتفاق میفته، کسانی که توجهشون به آسمان هست و منتظر هستن ببینن میشه یا نمیشه یه هم چیز رو میبینن، به علاوه تواریخ و اینا به این صورت نیست، نبوده اون زمان که ضبط بشه، اون وقتا رادیو تلویزیون نبوده که عرض کنن فورا اخبارش در کل جهان منتشر بشه. به علاوه وقتی همچه حادثه‌ای در یک قطعه از زمین ظاهر میشه، این لازمش نیست در همه جا دیده بشه، برای اینکه وقتی در اول شب هست هنوز ماه در بسیاری از مناطق طلوع نکرده. خلاصه جوابهایی در این زمینه هم دادند و به هر حال با وجود روایات فراوان و با وجود آیه شریفه جای این شبهات باقی نمیمونه. پس یکی از معجزات پیغمبر اکرم که در قرآن هم بهش اشاره شده شق القمر. در قرآن کریم از کردم کرامات دیگری، خوارق عادات دیگری هم ذکر شده که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله به وقوع پیوسته و اینها غالبا در مورد جنگ ها بوده که خدای متعال کمک های غیبی به مسلمان ها فرمود برای پیروزیشون. از جمله تصرف در ادراک مردم در بعضی از جنگ ها قرآن کریم می‌فرماید که خدا در ادراک مسلمان‌ها و همینطور در ادراک کفار و مشرکین تصرف کرد، به طوری که جمعیتی را کم می‌دیدند یا زیاد، و این باعث این می‌شد که اون غرضی که خدای متعال در پیروزی مسلمین داشت تحقق پیدا کنه. در دو آیه شریفه به این مسئله اشاره شده، یکی در سوره آل عمران آیه 33: قد کان لکم آیتون فی فئتین، فی فئتین التقطا، فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین والله یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. ترجمه تحت لفظی آیه این میشه که برای شما نشانه ای بود درباره دو گروهی که با هم برخورد کردن. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا، این دو گروهی که برخورد کردن کیا بودن؟ فئتون تقاتل فی سبیل الله، یه دست مؤمنین بودن که در راه خدا جهاد میکردن، و اخرى کافرتون، یه دست دیگه گروه کافر بودن. اون آیه چی بوده؟ اون آیه این است که یرونهم مثلیهم رأی العین. درباره این جمله بین مفسرین اختلافات زیادی است که فاعل یرونه کیه، هم به کی برمیگرده، هم اول، هم دوم به کی برمیگرده. وجوه مختلفی ذکر کرده، بعضی گفتند یرونهم مثلیهم یعنی مؤمنین خودشون را دو برابر خودشون میدیدند برای اینکه به پیروزیشون امیدوار باشند، یعنی خودشون جمعیتی را که میدیدند دو برابر جمعیتی بود که در واقع بودند، مثلا 313 نفر بودند. داستان را ظاهرا مربوط به جنگ بدر، ادعای کمی بودند مسلمان ها 313 نفر بودند، ولی خدا جمعیت خودشون را دو برابر بهشون نشون میداد برای اینکه امیدوار بشن که پیروز میشه. پس هم فاعل یرونه و هم و مثلیهم، هر ستا زمیر برمیگرده به مؤمنین. بعضی گفتند یرونه هم زمیر فاعل یرونه برمیگرده به کفار، ولی اون دوتا هم برمیگرده به مؤمنین، یعنی کفار مؤمنین را دو برابر می دیدن. تصرفی بود در ادراک کفار، نه تصرف در ادراک مؤمنین. اونها فکر می کردن که جمعیت مؤمنین 626 نفره، در حالی که 313 نفر بیشتر هم. بعضی دیگه گفتن که فاعل یرونه هم کفاره، ولی ضمیر مثلیهم برمیگرده اون هم به کفار، یعنی کفار مؤمنین را دو برابر کفار میدیدن. اونها در حدود 1000 نفر بودن، مؤمنین 313 نفر بودن، کفار خیال میکردن که مؤمنین 2000 نفرن، دو برابر جمعیت خودشون، نه دو برابر جمعیت مؤمنین. اینا وجوه مختلفی است که در این زمائر ذکر شده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این احتمال را تأیید می کنند که فاعل یرونه کفار است، ولی اون دوتا ضمیر به مؤمنین برمی گرده، یعنی کفار مؤمنین را دو برابر می دیدن، یعنی 626 نفر مثلا می دیدن. به هر حال هر چه باشه برای هدف ما تأثیری نداره، که خدا تصرفی کرد در ادراک مردم که یک جمعیتی را دو برابر ببینند، و این مؤثر بود در پیروزی مؤمنین. یکی هم در سوره انفال آیه 44 هست، در اونجا می فرماید و اذ یوریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا،
و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا. در آیه قبلی میفرمون دو برابر میدیدن، در اینجا میفرماید کمتر نمایش میداد، عکس اون مطلب. ترجمه آیه این میشه که هنگامی که خدا ایشان را به شما کم نشان میداد، اَذْیُرِیکُمُوهُمْ اَذْلْتَقَیْتُمْ فِی اَعْیُنِکُمْ قَلِیلًا، اونها را در چشم شما کم نشون میداد. مثلا اگر 1000 نفر بودن شما 500 نفر میدیدید یا کمتر میدیدید. و یقللکم فی اعینهم، شما را هم در چشم اونها کم جلوه میداد. مثلا اگر 300 نفر بودید 100 نفر میدیدن فرض کنید. خب این چه تأثیری داشت؟ دو تا اشکال در اینجا پدید میاد. یکی این که وقتی بران شد طرفین همدیگه رو کم ببینند، این تأثیری در پیروزی نداره. اگر یه طرف دیگری رو بیشتر میدیدن باعث میشد که اون طرفی که بیشتر دیده میشن غالب بشن، تأثیر روانی داشترشون. اما وقتی هر دو طرف همدیگه رو کم میبینن این تأثیر نمیکنه، نسبت محفوظه. 1000 نفر باشند و اینا 313 نفر، حالا اونها 500 نفر ببینند اینا هم 100 مثلا 55 نفر ببینند، باز نسبت محفوظه، این تأثیری نداره در پیروزی. یه اشکال، یه اشکال هم اینه که با اون آیه چگونه جمع میشه. اونجا خدا منت میگذاره سر مؤمنین که شما را دو برابر میدیدن، اینجا هم منت میگذاره سرشون که شما رو کم میدیدن. این کدومش مؤثره؟ اگه کم دیدن مؤثره، پس تو اونجا میگه زیاد میدیدن شما رو. این یک نعمتیست خدا به شما داد، یک کرامتیست خدا به شما داد. اگر زیاد دیدن موجب پیروزی میشه، پس چطور اینجا میگه خدا به شما این کرامت را داد که شما رو کم میدیدن؟ جمعش به این است که مسئله کم دیدن کفار مؤمنین را حکمتی دارد و کم دیدن کفار مؤمنین را حکمتی و زیاد دیدن مؤمنین حکمت سوم. و اینها در یه لحظه نبوده. جمعش به پاسخ سوال دوم که چگونه این دوتا با هم جمع میشه، این است که در یک لحظه نبوده. یک بار اینا رو کم دیدند، یعنی کفار مؤمنین رو کم دیدند، در یک بار دیگر خیلی زیاد دیدند. و اما پاسخ سوال اول که کم دیدن چگونه مؤثر هست در پیروزی مؤمنین، این است که اگر مؤمنین از اول جمعیت کفار را اونطور که بود می دیدند، این باعث می شد که بترسند و جرأت بر جنگ پیدا نکنند. خدا کفار را در نظر اونها کم جلوه داد تا نترسند. این حکمت این که مؤمنین کفار را کم دیدند. و اما اینکه کفار مؤمنین را کم دیدند، اگر مؤمنین را زیاد می دیدند از اول فرار می کردند و این جنگ به وقوع نمی پیوست و در نتیجه اون حکمتی که در وقوع این جنگ بود و پیروزی مسلمین درش بود این واقع نمی شود. خدا ابتدا مؤمنین را به اونها کم نشون داد تا بگن اینا چیزی نیستن، کلکشون را می کنید. وقتی درگیر شدند و دیگه جای فرار نمونده بود، اون وقت اینا رو چند برابر دیدند، یعنی دو بار از اون اندازه‌ای که بودند دو برابر دیدند تا موجب رعب بشه و شکست بخوره. پس هر ستا صحیح هست و هر ستا هم نعمتی است از خدا برای مؤمنین. کم دیدن مؤمنین برای این بود که اونها جری بشن اقدام کنند به جنگ، فرار نکنند. لیقضی الله امرا کان مفعولا، تا اون تقدیر الهی تحقق پیدا کنیم. مؤمنین هم اونا را کم ببینن، برای اینکه از اول خودشون رو نبازن. و اتفاقا قبل از این آیه داستانی را نقل می‌فرماید که خدا در خواب کفار را به پیغمبر اکرم کم نشون داد. حضرت خوابی دیدن که با یه عده کمی از مشرکین روبرو هستن و در زیلش می‌فرماید ولو اراکهم کثیرا لفشلتم. اگر خدا در خواب به پیغمبر اکرم نشان داده بود که اینا خیلی زیاد هستن و این جریان رو پیغمبر اکرم نقل می‌کردن برای مؤمنین، مؤمنین احساس ضعف می‌کردن و باعث شکستشون می‌شد. خدا خوابی را ارائه داد به پیغمبر اکرم، کفار و مشرکین را در نظر اون حضرت خیلی کم جلوه داد. بعد هم که روبرو شدند همدیگر رو کم دیدن، فکر کردن هر کدوم عددشون کمی، ولی وقتی درگیر شدند کفار مؤمنین را دو برابر دیدن. به هر حال این آیات دلالت میکنه بر اینکه چنین تصرفی از خدای متعال در ادراک مؤمنین و کفار انجام داد که نتیجهش به نفع مؤمنین بود. یکی دیگه از خوارق عاداتی که خدای متعال به نفع مسلمان‌ها و برای پیروزی آنها تحقق بخشید مسئله القاء رعب بود، که این هم در چند آیه و مربوط به چند مورد بیان شد. در روایات هم هست که پیغمبر اکرم منصور به رعب بود. وقتی اون حضرت حمله میکردن، مؤمنین حمله میکردن به کفار، یک ترسی در دلهای کفار ایجاد میشد که باعث شکستشون میشد. به این مطلب هم در چند آیه اشاره شد، از جمله در سوره آل عمران آیه 151 میفرماید سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ما در دلهای کافرین رعب ایجاد خواهیم کرد. در سوره انفال آیه 12 باز همین تعبیر تکرار شده سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. در دو مورد دیگه هم این تعبیر آمده و قذف فی قلوبهم الرعب، یکی در سوره احزاب آیه 26 و یکی در سوره حشر آیه 2. مجموعاً در چهار مورد در قرآن کریم به این مطلب توجه داده شده که خدا در دلهای کفار و مشرکین ایجاد رعب میکرد و این باعث شکستشون میشد. در مقابل خدا در دلهای مؤمنین ایجاد سکینه میکرد. تعبیر قرآن در این مورد اینه، در دلهای کافرین رعب القا میکرد، در دلهای مؤمنین سکینه نازل میکرد. سکینه یعنی آرامش در مقابل رعب که ایجاد وحشت و اضطراب و نگرانی میکنه. سکینه حالت آرامش و وقار در مؤمنین ایجاد میکنه که خودشون رو نبازن، دست پاچه نشن. در چند مورد هم خدای متعال این مطلب رو بیان میفرماید که هم در دل پیغمبر اکرم و هم در دل مؤمنین سکینه ایجاد کرد. در سوره توبه آیه 26 می‌فرماید ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، هم بر پیغمبر اکرم و هم بر مؤمنین. در همین سوره آیه 40 سوره توبه آیه 40 می فرماید فانزل الله سکینته علیه، در مورد خود پیغمبر اکرم هست. البته این در داستان مهاجرت پیغمبر اکرم از مکه به مدینه است که در غار ثور توقف فرمودند. در اونجا راجع به اون داستانی که می فرماید تو منزل الله سکینته علیه.
در سوره فتح آیه 4 می فرماید هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. در آیه 18 می فرماید فانزل السکینة علیهم و اتابهم فتحا قریبا. در آیه 26 از همین سوره فتح می فرماید فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. در همه این موارد یا در غالب این موارد به دنبال انزال سکینه نکته دیگری را بیان می فرماید و اون این است که خدا سپاهیانی را نازل فرمود از آسمان که مردم ندیدند، ولی اینها مؤمنین را کمک می کردند. تعبیر این است که جنودی را نازل کرد که شما اون جنود را ندیدید. در همون سوره توبه به دنبال انزال سکینه می فرماید و انزل جنودن لم تروها. باز در همون سوره می فرماید و ایده او به جنودن لم تروها. پس یکی از کلاماتی که خدای متعال به پیغمبر اکرم و مؤمنین عطا فرمود همین کمک کردن به جنود غیبی است که خود مؤمنین هم نمی دیدند، ولی وجود آنها مؤثر بود در پیروزی مسلمین. در بعضی از آیات علاوه بر این جنود ریح هم ذکر شده که خدا یک بادی را فرستاد که این باد موجب پیروزی مسلمین شد و شکست کفار. در سوره احزاب آیه 9 می فرماید اذ جاءتکم جنودن فارسلنا علیهم ریحا و جنودن لم تروها. سپاهیانی به شما حمله کردند، طبعا شما تاب مقاومت در مقابل اونها را نداشتید، خدا بادی را فرستاد که موجب شکست اونها شد و همینطور سپاهی هم نازل کرد که ندیدید. حالا این جنود چه کسانی بودند؟ احتمالاً ملائکه بودند. در بعضی از آیات تصریح شده که خدا ملائکه فرستاد، اما اونجا دیگه نداره که دیدید یا ندیدید. در اینجاها جنود لمتروها داشت. در بعض جاها تصریح شده که ما ملائکه را به کمک مؤمنین فرستادیم در جنگ که اونها را تقویت کنند. از جمله در سوره آل عمران آیه 124 ابتدا می فرماید ولقد نصرکم الله به بدر و انتم ادله فاتقوا الله لعلكم تشکرون. امروز زبر ما به هم قاطی میشه. خدا در بدر شما را یاری کرد در حالی که ذلیل و خوار بودید. درباره این که خدا چرا مؤمنین را ذلیل در این تعبیر در این آیه تعبیر فرموده، با اینکه میفرماید العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، جوابش این است که یا این ذلت به حسب ظاهر حال مؤمنین است در مقابل کفار که اینها هم از نظر عده خیلی قلیل بودند نسبت به کفار، اونها در حدود 3 برابر مؤمنین بودن، و هم از نظر ساز و برگ جنگی اینها خیلی ضعیف بودن، 6 تا زره و چند تا شمشیر بیشتر نداشتن، در حالی که اونها کاملا مجهز بودن. و یا به حسب این است که انسان فی حد نفسه ذلیل است اگر عزت الهی نباشد، یعنی فی حد نفسه شما ذلیل بودید که خدا شما را عزت داد، مثل این که به پیغمبر اکرم می فرماید و وجدک ضالا فهدا،
معناش این است که هیچ موجودی از ناحیه خودش عزتی نداره. مقدمه این که خدا شما را عزیز کرد یادآوری میکنه که شما از ناحیه خودتون عزتی ندارید، عزتی است که خدا به شما داده. شما فی حد انفسکم ذلیل هستید، ولی خدا شما را عزت میده و یاری میکنه. به هر حال میفرماید در جنگ بعد شما ذلیل بودید و خدا شما را یاری کرد. فاتقوا الله لعلكم تشکرون. بعد میفرماید اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین
مؤمنین احساس ضعف میکردن، در دلشون بود یا شاید گاهی به زبانم می آوردن که ما با این عده کم در مقابل این انبوه کفار و با این ساز و برگ جنگی که اونها دارن چگونه می تونیم مقاومت کنیم. شما پیغمبر ما اذ تقولو به مردم می فرمودی، اذ تقولو للمؤمنین الان یکفیکم، آیا برای شما بس نیست که خدا 3000 فرشته از آسمان به کمک شما نازل کند؟ اگر شما عددتون ثلث اونهاست، 3 برابر جمعیت اونها خدا از آسمان فرشته برای شما نازل میکنه. الان یکفیکم، بازم باز هم بس نیست؟ بعد اضافه میفرماید که حتی اگر نیازی باشه بیش از 3000 خدا نازل میکنه. بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر نیازی باشه و اگر شما لیاقتش داشته باشید، شرط لیاقتش هم این است که صبر و تقوا داشته باشید. بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هادا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین. اگر اونها به شما حمله کردن دفعتن غافلگیر شدید، یعتوکم من فورهم هادا و شما هم اهل صبر و تقوا باشید، خدا 5000 ملائکه بکنه که شما بفرستید. خب در این آیه وعده ایست که خدا ملائکه را به کمک شما میفرسته. الان یکفیکم، آیا برای شما بس نیست؟ اما آیا خدا فرستاد یا نفرستاد؟ در سوره انفال آیه 9 میفرماید اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به 1000 من الملائکه مردفین. در جنگ بدر پیغمبر اکرم و مؤمنین دست به دعا برداشتن از تستغیثون ربکم، دیگه نهایت ضعف خودشون را مشاهده کردن در مقابل کفار. پیغمبر اکرم دست به دعا برداشتن، مؤمنین هم دعا کردن، از خدا کمک خواستن، استغاثه کردن. استغاثه اون حالت درموندگی است که آدم دست به دامان کسی دراز میکنه. اذ تستغیثون ربکم، خدا دعای شما رو مستجاب کرد. فاستجاب لکم، استجابت دعا به این بود که خدا فرمود انی ممدکم به 1000 من الملائکه، من 1000 ملک به کمک شما نازل خواهم کرد. خب ما سوال میشه که در اون آیه پیغمبر اکرم وعده داده بودن که 3000 ملک، بعدم خدا فرموده بود اگر صبر و تقوا داشته باشید 5000 ملک، پس چگونه اینجا میفرماید ما 1000 تا ملک فرستادیم؟ جوابی که میشه داد این است که این 1000 تا ملک مقدمه بودن. شاهدش هم این است که بعد میفرماید مردفین. مردف در جایی گفته میشه که کسی جلو بره و دیگری را به دنبال خودش بیاره. این 1000 تا ملک ابتدا نازل شدن که به دنبال خودشون 2000 تا دیگه طلب ملائکه را هم می آوردن.
همون 3000 ملک نازل شدن، منتها اینجا که میفرماید هزار تا، اون هزار تای اولی است که ابتدا نازل شدن، شاهدش هم کلیفه مردفین. خب حالا این ملائکه که نازل شدن چیکار کردند؟ در همین سوره انفال آیه 12 میفرماید اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. درباره اینکه ملائکه‌ای که در جنگ بعد نازل شدند نقششون چی بود؟ آیا جنگیدند، اونها جنگ کردند و کفار و مشرکین رو کشتند، یا نقش دیگری داشتند؟ در روایات ما هست که ملائکه که نازل شدند هیچ کرا نکشتند. کشتگان جنگ بعد عمدش به دست امیرالمومنین سلام الله علیه بود و بعضی دیگر از اصحاب رضوان الله علیهم. ملائکه فقط کارشون تقویت روحیه مؤمنین بود، تأییدات معنوی بود، نه اینکه اونها خودشون بجنگن. این آیه هم می‌فرماید که وقتی ملائکه را فرستادیم برای کمک مؤمنین، خدا بهشون وحی کرد که من همراه شما هستم، شما مؤمنین را تثبیت کنید. انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، آرامش در مؤمنین ایجاد کنید، پایمردی درشون به وجود بیارید، ثبات و استقامت بهشون بدید. دنبالش می‌فرماید فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان. درباره این دو جمله بین مفسرین اختلاف است که خطاب به کیه. آیا این دنباله خطاب به ملائکه هست؟ خدا به ملائکه میفرماید فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان، یا خطاب به مؤمنین؟ بعضی گفتن که خطاب به ملائکه است و دستور است که ملائکه جنگ کنند و بکشند کفار را. خب این وجه که عرض کردم طبق روایات ما و ظاهر آیه شریفه، ظاهر اون جمله آیه شریفه سازگار نیست. وجه دوم این است که خطاب به ملائکه هست، ولی منظور اضربوا فوق الاعناق و اضربوا منهم کل بنان این نیست که مثلا سرشون رو قطع کنید یا دستاشون رو قطع کنید. منظور تضعیف اونهاست. یعنی ملائکه دو تا نقش داشتن، یکی مؤمنین را تقویت کنن، اینها با شجاعت و جرأت بیشتری بجنگن، و یکی اونها را تضعیف کنن. به سرشون بزنید از فوق الاعناق بالای گردن دیگه سره، کنهو به تعبیر خودمونی یعنی تو سرشون بزنید، تو سرشون بزنید یعنی خارشون کنید، پیش خودشون ضعیفشون کنید، روحیهشون را ضعیف کنید. وضربو منهم کل بنان یعنی دستاشون، بزنید به دستاشون برای اینکه دستاشون سست بشید، نه اینکه دستشون را قطع کنید یا سرشون را ببرید. پس میشه خطاب به ملائکه باشه، منظور این است که ملائکه مؤمنین را تقویت میگردن، کفار را تو سرشون میزدن، تضعیفشون میگردن. و بعضی گفتند نه، این جمله آخر خطاب به مؤمنینه دیگه، تا اینجا خطاب به ملائکه بود که فثبتوا الذین آمنوا، از اینجا خطاب متوجه مؤمنینه. حالا که ما ملائکه را فرستادیم به کمک شما و اونها شما را تثبیت و تقویت میکنن، دیگه جرأت داشته باشید بزنید اینا را نابود کنید. این سه وجه هست، چه بسا وجه دوم خیرها اوسطها باشه که خطاب به ملائکه باشه و منظور تضعیف کفار. اینها مجموع آیاتی بود که دلالت داشت بر تأییدات غیبی الهی نسبت به مؤمنین، که همطور که ملاحظه فرمودید غالبش در جنگ ها بود، یک موردش بود که انزال سکینه در نسبت به پیغمبر اکرم در غار بود، بقیهش در مورد جنگ ها بود. اما در روایات شریفه، چه از طریق اهل تسنن و چه از طریق اهل شیعه، از طریق شیعه روایات بسیار فراوانی در مورد معجزات و کرامات پیغمبر اکرم نقل شده. چون بحث ما قرآنی هست به اونها نمی پردازیم، ولی روایاتی است که شیعه و سنی به طور تواتر در بعضیش و در بعضی از موارد به طور استفاضه نقل کردن که معجزات زیادی از پیغمبر اکرم ظاهر شد، به طوری که شماره کردن اینها کار مشکلی است. گاهی روزی اتفاق می افتاد چندین خارق العاده از پیغمبر اکرم ظاهر می شد. بعضیش هاش جوری بود که در مقابل کفار بود و به پیشنهاد اونها بود، گاهی هم بود نه به عنوان پیشنهادی بود، به عنوان اظهار نبوت و اینها نبود. فرض فرمایید پیغمبر اکرم وارد در بیابان، مثلا وارد خیمه‌ای میشه، دیدن گوسفندی اونجا بود، دستی روش میکشیدن چاق میشد، شیردار میشد، یا مریضی بود شفا پیدا میکرد، امثال اینها فراوان اتفاق میافتاد. اون چه از به پیشنهاد کفار بوده چند مورد به خصوص در تاریخ و در حدیث کتاب‌های حدیث ذکر شده که اونها میگفتند برای اینکه ما به نبوت شما ایمان بیاریم باید فلان کاری را بکنید، اگر فلان کاری را بکنید ایمان میاریم. داستان‌های معروفی است، از جمله این که پیشنهاد کردند اگر شما راست میگی که پیغمبر خدا هستی باید اون درختی که وسط بیابون هست بیاد جلو و شهادت به رسالت شما بده. پیغمبر اکرم اشاره فرمودن، درخت آمد جلو و شهادت به رسالت. یا اینکه باید این سنگریزه در دست شما مثلا حرف بزنه. حضرت سنگریزه را در دست گرفتند و صدای تسبیح از سنگریزه بلند شد و چیزهای زیادی از این قبیل که در روایات هست. کسانی که علاقه داشته باشند دنبال کنند در بهار و در مدینه المعاجز این روایات به طور مفصل بیان شده که ما به اونها نمی پردازیم. و صلی الله علی محمد و آله.